سیمای زن در اسلام. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهرش. سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه سیمای زن در اسلام. امیدوار هستیم هر جایی هستید سلامت بوده و سرشار از معنویت باشین. دوستان، در برنامه امروز هم با سه بخش در خدمت شما هستیم: بخش فمینیسم و نقد بنیانها، بخش کارشناسی و معرفی یک زن موفق. لطفاً ما را تا پایان همراهی نمایید. دوستان، در برنامه قبل پیرامون مسئولیت‌های پدر در خانواده سخن گفتیم. در این برنامه با ادامه همون بحث همراه شما هستیم. از نظر دینی نیز کودکان برگردن پدر حقوقی دارند که در منابع دینی بر آن تاکید شده. یکی از وظایف پدر این است که افسون بر آموزش اخلاق و رفتار خوب با فرزندان بتواند روزی خانواده را از راه حلال به دست بیارد، زیرا این روزی حلال در سرنوشت فرزندان بسیار مؤثر است. حضرت علی علیه السلام از اهل بیت پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سفارش به پدران می‌فرمایند: لقمه حرام و ناپاک را به خانه نبرید. از دیگر وظایف مهم پدر مراقبت از دین و ایمان فرزندان است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: بدانید همه شما نگهبانید و همه در برابر کسانی که مأمور نگهبانی از آنها هستید مسئولید. مرد نگهبان خانواده خیش است و در مقابل آنها مسئول. زن نیز نگهبان خانواده، شوهر و فرزندان است و در برابر آنها مسئول می باشد. بله دوستان، اسلام برای پدرانی که وظیفه خود را به درستی انجام میتن ارزش و احترام خاصی قائل است. این ارزش و احترام به حدی است که در آیات قرآن پس از انجام وظیفه، عبادت و احترام به خدا و اطاعت از فرمانش از لزوم احترام به والدین یاد شده است. پرورش مذهبی فرزند یکی از عوامل مهم برای سعادت افراد و بازدارنده آنان از عوامل خلاف و بزهکاری است. اولین الگو در تربیت فرزندان والدین هستند. اگر والدین معتقد به اجرای احکام الهی باشند، بهترین تأثیر خواهند داشت. امام کاظم علیه السلام فرمودند: رفتار کودکان در اثر رفتار درست والدین محفوظ می‌ماند. روشن است که پدر در این زمینه مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد و غفلت و سهل‌انگاری او در مورد رفتار فرزندان در آینده مشکل ساز خواهد بود. اگر پدری پایبند به اصول مذهبی باشد، فرزند او نیز مقید به اصول مذهبی می شود، چرا که فرزندان از پدر و مادر الگو برداری می کنند. در سنین کودکی هیچ چیز بهتر از آموزش عملی نیست. پدر وظیفه داره از راه عمل کردن به کودک یاد بده که چگونه باشه و به چه صورتی عمل کنه. با عنوان مثال لازم است که پدر از همان کودکی انفاق کردن به کودک یاد بده. در روایات اسلامی آمده که اگر قصد داری انفاقی را انجام بدی، به دست کودک خود بده که او با دست خود آن را به فقیر بده و انفاق از کودکی در ذهن فرزند القا شود. در محیط خانواده، دلسوزی به فقرا، خیرخواهی، مشارکت در امور مربوط به آنها و غیره باید مورد عنایت و نظر باشد و توسط والدین، به خصوص پدر، آموزش داده شود. پژوهش ها نشان می دهد که تأثیرات والدین هر دو بر تربیت فرزند ماندگار است و کودکان علاوه بر مادر و پدر نیاز دارند. لذا کمرنگ شدن نقش پدر در تربیت فرزندان بسیار تأثیرگذار است. زنجیره عاطفی خانواده که بر اثر تعامل اعضای خانواده باید ایجاد شود، با غیبت های مکرر پدر دچار نقص می شود و بحران فاصله بین نسل ها بر اثر کمبود گفتمان مناسب و مداوم بین والدین و فرزندان روی می دهد. در بحران نسلی، پدرها زبان پسرها و مادران زبان دختران را نمی فهمند و نظام ارزشی، دیدگاه و نگرش آنها به زندگی متفاوت خواهد بود. آنچه نسل به نسل از پدران به پسران منتقل می شد، اکنون ناگفته باقی مانده و این خلا توسط رسانه‌های ارتباطی پر شده. تلویزیون، ماهواره و اینترنت هم اکنون تأثیر تربیتی زیادی روی فرزندان داره که نتیجه آن را امروز در جامعه خود شاهد هستیم. تا زمانی که به نقش و مسئولیت والدین به خصوص پدر پی نبریم، شاهد نقصان در روابط خانواده خواهیم بود و خانواده از کارکردهای اصلی تربیتی خود باز می ماند. دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند، تشکر میکنیم از همراهیتان با بخش اول برنامه امروز سیمای زن در اسلام و در ادامه توجه شما عزیزان را جلب میکنیم به صحبتهای کارشناس محترم برنامه آقای محسنی در بخش کارشناسی برنامه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سیمای زن در اسلام. در رابطه با وظایف فرزند در قبال پدر و مادر مقام بسیار ارجمندی در اسلام دارند و بعد از اطاعت و عبودیت خداوند متعال، دومین کسی را که خداوند متعال دستور داده است که انسان از او اطاعت بکند، پدر و مادر هست. وظایف فرزندان در قبال پدر همانطور که در آیات و روایات فراوان اسلامی تأکید شده است، این است که فرزندان، پدران و مادران را در همه چیز اطاعت کند، مگر اینکه در مقابل فرمان خداوند. قرآن کریم هم می‌فرماید که فرزندان باید پدر و مادر را اطاعت کنند، مگر اینکه پدر و مادر فرزندان خودشون را به گناه و معصیت دستور بدهند که در اون صورت دیگر اطاعتشون ساقط می‌شود. در غیر این صورت ما در روایات اسلامی داریم که حتی اگر پدر و مادر مشرک بودند، مسلمان هم نبودند و در هر صورت اطاعت به اصطلاح پدر و مادر بر فرزندان واجب و لازم هست. اگر پدر و مادر فرزندان خودشون رو وادار به این بکنند که مثلا شما خدای نخواسته نماز نخوانید، روزه نگیرید و حج نروید، مسائل اسلامی رو به جا نیاورید، در این صورت اطاعت اونها در مقابل این مسائلی که انسان را وادار به گناه و معصیت کنه و اینکه به فرزندان خودشون بگوید که مثلا شما گناه و معصیت را انجام بدید یا مثلا بزهکاری بکنید، خیانت بکنید، جنایت بکنید و امثال اینها، در این صورت اطاعت پدر و همچنین مادر ساقط میشه. در غیر این صورت وظایف فرزندان هستن که در تمام مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی و هر دستوری که پدر میدهن باید پدر و مادر را اطاعت کنند، چنان که امام سجاد علیه السلام در اون رساله حقوق خودشون میفرماید که از پدر و مادر خود اطاعت کنید، برای اینکه امام سجاد علیه السلام میفرماید پدر تو اصل و ریشه تو هست، خداوند متعال به واسطه پدر و مادر شما را به وجود آورده. چنان که ما در به اصطلاح روایات اسلامی داریم که یک شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت که پدر من به اصطلاح از من پول میخواهد، آیا حق دارد که مثلا از پول من بگیرد؟ حضرت فرمود انت و مالک لابیک، خودت و تمام اموال خودت، یعنی هم وجود تو و هستی تو و همه سرمایت از پدرت هست. یا در روایات داریم که شخصی آمد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، فرمود من خیلی گناه کردم، چه کار کنم که خداوند متعال مرا مورد بخشش و مغفرت قرار بدهد؟ حضرت فرمود ابرر امک ابرر امک ابرر اباک. سه مرتبه فرمودن که به مادرتون نیکی کنید و دفعه چهارم فرمودن که به پدرتون نیکی کنید. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارتون.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همچنین از همراهی شما خوبان تا این لحظه از برنامه سیمای زن در اسلام. در این لحظه از برنامه توجه شما عزیزان را به شنیدن آهنگ زیبا جلب میکنیم.
ما قربانی سرا پای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر من، ما قربانی سرا پای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر من. کس ننازم بیا جانت بنازم، با غیر از تو بهش به کس ننازم بیا جانت بنازم، مکی خاک کف پای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر من، مکی خاک کف پای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر من. هرگز مرا تو ناز بسیار که من نیستم سزاوار، مده هرگز مرا تو ناز بسیار که من نیستم سزاوار، فدای لطف به جای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر من، فدای لطف به جای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر من. است و بهش به کس ننازم، بیا جانت بنازم. و غیر است و بهش به کس ننازم، بیا جانت بنازم. مکی خاک کف پای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر من. مکی خاک کف پای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر من. مکی خاک کف پای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر من.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوید. شنونده بخش سوم برنامه باشید. زنان موفق. دوستان عزیز، خانم اعظم مسکنی یکی از هنرمندان با ذوق سبزواری است که در برنامه امروز با معرفی این بانو می‌پردازیم. این بانو چند سالی هست با سراغ شماری از صنایع دستی و هنرهای سنتی سبزوار از جمله قالی‌بافی، جاجیم و گلم‌بافی رفته تا دوباره به تولید این محصولات و آموزش آن به نسل‌های جوان‌تر بپردازم. و البته در ابتدای کار دشواری‌های زیادی را تحمل کرده و در شرایطی سخت که موفق شدنش را حتی بسیاری از نزدیکانش باور نمی‌کردن، کار خود آغاز کرده و ادامه داد. اما سرانجام پس از چند سال تلاش، این روزها به جایی رسیده که غرفه محل کارش در موزیم مردم شناسی سبزوار با مکانی بیروبار و پر رفت آمد تبدیل شده که بخشی از این رفت آمدهای روزانه با واسطه مشتریانی که برای خرید محصولات تولیدی او می آیند و بخشی دیگر با واسطه حضور هنرجویان است که می آیند تا این هنرهای سنتی و ارزشمند را از استاد 38 ساله خود بیاموزند. بدین ترتیب خانم اعظم مسکنی را می توان در زمره یکی از بانوان موفق سبزواری دانست که هم هنرمندی با ذوق و خوش سلیقه است که هم در مسیر کارآفرینی و درآمدزایی مثبت اقتصادی و هم در مسیر حفظ و احیای بخشی از میراث فرهنگی ایران تلاش می کند. خانم اعظم مسکنی در معرفی خودش میگه من اعظم مسکنی هستم، متولد سال 1356، پدر متولد سبزوار و مادر متولد گرگان و خودم نیز کلان شده گرگان هستم که بعد از ازدواج همراه با همسرم به سبزوار آمدم. به خاطر علاقه‌ای که داشتم به صنف‌های مختلف صنایع دستی جذب شدم و به واسطه استعدادم در این زمینه به تبع یکی پس از دیگری را به مدت کمی آموختم و در سال 1386 بود که با اداره میراث فرهنگی سبزوار آشنایی مختصری پیدا کردم. در آن موقع از رئیس میراث فرهنگی تقاضا کردم غرفه ای را در کاروانسرای فرامرز خان به من اختصاص بدن تا هنر خود عرضه کنم و با کمی تلاش تانستم که غرفه ای بگیرم و بعد از مدتی موفق شدم با چند شرکت قرارداد بسته کنم. بعد از آن هم تصمیم گرفتم شرکتی را به ثبت برسانم و وارد عرصه صنایع دستی و میراث فرهنگی شوم. موسیقی سوال شده از خانم اعظم مسکنی که در کارگاهتان چه رشته هایی دارین در حال حاضر و کجا تشکیل میشه؟ از خانم اعظم مسکنی سوال شده که در کارگاهتان در حال حاضر چه رشته هایی دارین و کجا تشکیل میشه؟ و ای پاسخ داده که رشته های مختلفی مثل فرش بافی، تابلو فرش، سفالگری، چرمدوزی، چوب، پیکرتراشی، پتدوزی، گلیم بافی، جاجیم بافی و انواع زیرانداز ها و غیره را داریم و مکان این کارگاه ها در آرامگاه اسرار می باشم. همچنین در زمینه پیشرفت ایشان سوال شده و ایشان هم در جواب چنین گفتن که خیلی زیاد، شاید حدود 4000 نفر یا بیشتر آموزش داده باشم. در روستاها هم فعالیت داشتم. به طور نمونه در آرامگاه بیهقی و یا کمیته امداد سلطان آباد و میراث فرهنگی جوین و خرم آباد همکاری داشتم. دوستان عزیز، سوال دیگری شده از خانم اعظم مسکنی و آن سوالی هست که کدام یک از عوامل علاقمندی یا جنبه اقتصادی شما باعث شده که جذب این صنعت شوین؟ او در جواب پاسخ داده که صرفاً بیشتر از جنبه اقتصادی نگاه می شد، چرا که در این چند سال روستاییان با مشکلات خشکسالی زیادی مواجه بودند و بنابراین بیشتر برای ای که منبع دیگری جز زراعت جهت درآمد مالی خانواده ها پیدا کنن و این هنرها روی می آوردن. بعد این ترتیب من هم سعی می کردم بیشتر رشته هایی را به این افراد آموزش بدم که منبع اقتصادی برشان داشته باشم. از این رو اول از آنها سوال می کردم که هدفشان از آموزش دیدن چی هست؟ صرفا علاقه هست یا اقتصادی؟ و وقتی که هدف اقتصادی را عنوان می کردن، از جنبه اقتصادی برای انتخاب رشته بهتر و تعیین بازارهای مناسب فروش و غیره با آنها کمک می کردم. خانم اعظم مسکنی میگه در نمایشگاه‌های مختلفی از جمله مشهد، گرگان و سبزوار شرکت کردم. فروش خوبی هم داشتم و همیشه فروش گلیم بهترین فروشم بودم. به طوری که میتوان گفت من هیچ گلیمی را از نمایشگاه‌ها بر نگشتاندم. فروش در نمایشگاه‌ها از نظر قیمتی هیچ تغییر با فروش عادی ما ندارد. و بالاخره خانم مسکنی در پاسخ به این سوال که برای گسترش کارش چه اقداماتی انجام داده چنین گفته: برای آموزش هنرها به برخی ادارات و مؤسسات نامه دادیم، مثل بیماری‌های خاص و صعب العلاج، کمیته امداد و بهسیستی. حتی سعی کردم هزینه ها را نیمه بها بگیرم و چند دوره نیز این صنف ها برگزار شده. و درباره اینکه برنامه‌های آیندهش چی هست، این بانوی موفق گفته که انشاءالله دوخت لباسای سنتی را خواهیم داشت که فعلا مربی خاصی برای قسمت در نظر گرفتن نشده، ولی در نظر داریم هر منطقه ای را با لباس خاص سنتی همون منطقه بشناسانیم و بتونیم به مجالس و کودکستان‌ها و غیره نیز لباس‌ها را کرایه بتیم. در نظر هم داریم دوخت انواع دسکالهای چرمی را هم گسترش بدیم و اینکه یک سری از لوازم گلسازی و ساخت گودی های خمیری را هم بیاوریم. خب دوستای عزیز، برنامه امروز در همینجا با پایان رسید. از همراهیتان سپاس و تا برنامه آینده بدرود و خدا نگهدار.